داره از یک نمایش عروسکی و سیاه بازی که فوق‌العاده است. حالا باید برید به تماشا و انشالله یه فرصتی پیدا بشه که ما بتونیم گزارش‌های از سراسر کشور ارائه بدیم برای آخر هفته فرهنگی خوب. اگه خود شما مایل هستین از اخبار فرهنگی شهر خودتون ما رو مطلع بکنید، همشهری‌های خودتون رو مطلع بکنید، میتونین از کافه هنر از این رهگذر اقدام بکنید، مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر و به عنوان یک ایرانیار گزارش‌های خودتون رو، پیشنهادهای فرهنگی خودتون رو بفرستید. حالا پیشنهاد تینا میرکریمی به شما.
دخترم کاله عزیزی تو هم بودم، حالا بگو ببینم داماد کیه.
مبارکه.
خودم میدونم مبارکه، میگم بگین داماد کیه.
آقا مبارکه.
شنونده های خوب برنامه کافه هنر، لحظه های شما به خیر باشه. آنچه که شنیدید بخشی از اجرای نمایش مضحکه بادسوار بود که به کارگردانی خانم هما جدیکار این روزها در تالار سنگلج به روی صحنه میره. خانم جدیکار در کنار من هستند، هنرمندی که سالهاست در حوزه نمایش های عروسکی آیین سنتی فعالیت میکنند، مدرس دانشگاه هستند و این بار هم با این نمایش در کنار مردمند که پیشنهاد آخر هفته ما برای شماست. خانم جدیکار به شما سلام عرض میکنم، یه مقدار از نمایشتون اول بیشتر بشنویم بعد من سوالاتم رو مطرح میکنم.
من در ابتدا سلام میکنم به همه شنوندگان خوب کافه هنر. این نمایش 18 تا عروسک داشت و ویژگی اون استفاده از تکنیک های سیاه بازی در فرم مدرن عروسک رومیزی بود و تغییر شخصیتی که مبارک پیدا کرده بود توی این نمایش. نمایش ایرانی هست با مسائل روزه که مال مردم هست و مردم درگیرش هستن و من به عنوان یک نفر فکر کنم وظیفه داشتم که از طریق عروسک ها این مسائل رو بیان بکنم، شاید بیشتر به دل بشین. این نمایش ویژه بزرگ سالانه ولی از نوجوانان دیگه میتونن بیان ببینن، چرا؟ چون مسائل روز رو درگیرش هستن، میشناسن، ولی ویژه کودکان نیست.
و چرا نمایش های عروسکی رو اینقدر دوست دارید که برای مردم ایران معرفی میکنید؟ سالهای سال جزوی یکی از فعالیت های مهمش شما در حوزه نمایش هست.
شاید به خاطر اینکه از 17 سالگی با این هنر آشنا شدم. تمام عمر و فعالیت‌های هنری در رابطه با آموزش نمایش عروسکی بوده، یعنی شناسوندن این رشته و امکان استفاده از توانمندی‌هاش و کاربردهاش برای اکثر افراد، هم کودک و نوجوان، هم بزرگسالان و مربیان.
نمایش مضحکه بادسوار تا چه تاریخی ادامه خواهد داشت؟ اطلاع رسانی هم بکنیم برای شنونده هم.
ما تا تاریخ 17 مرداد ما حتما هستیم، ولی آقای دکتر فتحعلی بیگی کار رو برای جشنواره آیین سنتی هم انتخاب کردند. اگر روز اول جشنواره ما افتخار حضور در این جشنواره رو داشته باشیم، میتونیم بگیم تا 19.
اواخر صحبت ما یه صداهای پس زمینه هم شنیدن دوستان شنونده که برای اجرای بعدی است که در تالار سنگلج داره اجرا میشه.
انشاءالله اونم میام میبینن.
سپاسگزارم خانم هما جدیکار عزیز که با شما راجع به نمایش مضحکه بادسوار صحبت کردیم که به کارگردانی شما این روزها ساعت 19 در تالار سنگلج به روی صحنه میاد. خانم مریم ایرانمنش یکی دیگر از عروسک گردان‌های نمایش مضحکه بادسوار هستن که در کنار من نشستن. چند تا صدای مختلف خانم ایرانمنش در این نمایش اجرا کردن. در این نمایش چه کردین؟ بیشتر برامون بگین.
توی این نمایش البته کاراکترها مختلف هستن، ولی دو تا کاراکتر اصلی، یکی دختر حاجی هستش که دختر خیلی ناز و عشقیه با یک صدای خاص تیپیکال، و بعد تنوره باد که شخصیت معمولاً شخصیت‌های توی نمایش سنتی ما یک ببر جادو داره، یک شخصیت تنوره که حالا هم بدجنسه هم در واقع کاراکتر تقریبا میشه میگی منفی کار هستش، صدای خاص خودشو داره که دو تا تیپ کاملا متفاوته، پشت سر هم صداش گفته میشه.
در کنار آقای جباری هستم، نوازنده کمانچه هستم. در بسیار از نمایش‌های آیین سنتی که در تالار سنگلج اجرا میشه در کنار گروه‌ها هستم. چند سالی که هستم با گروه‌های نمایشی همراهین، چطور هماهنگ میشین باهاشون؟
من 15 ساله که موسیقی نمایش به طور جدی کار میکنم و سعی کردم که همیشه تحقیق کنم، بگردم موسیقی که توی این سبک وجود داشته فراموش شده، خیلی موسیقی رو باز پیدا کنم و ازش استفاده کنم، موسیقی که در خدمت نمایش گرفته بشه.
آقای جباری جزو هنرمندان روشندل ما هستند، اما در کنارش بسیار خوب می نوازند. چطور هماهنگی رو انجام میدید با گروه های نمایشی؟ به وقت میزنید؟ به وقت کمکشون میکنید؟ جوابشون رو میدید؟
خب با توجه به تجربه هایی که توی این سالها داشتم و با توجه به توضیحاتی که کارگردان کار عوامل نمایش به من میدن موقع تمرین، اطلاعاتی که میگیرم.
شما یه جور دیگه عضو ثابت گروه های نمایشی آیین سنتی هستید، در بسیار از نمایش ها حضور دارید.
بله، تحصیلاتم موسیقیه، ولی موسیقی نمایش برای من جذاب تر بود تا اینکه موسیقی صرف بخوام کار کنم. شاید یکی از دلایلش اینه که تئاتر زنده است و به خاطر همین همراه بودن موسیقی هم در خدمت زندگی لذت بیشتری برای من داره.
از شما سپاسگزارم.
تا به حال 33% شما با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 30900 گفتید که با اختصاص 10% از درآمد کنسرت ها به دولت و خزانه عمومی موافق هستید و بیش از 66% هم گفتید که مخالفید. دلایلش رو هم به ما بگید، یعنی میتونید از رهگذر شماره های تماس 220-486 دوستان دارین تماس میگیرین، محبت میکنید، اما هم موافق ها هم مخالف ها، یعنی واقعا سعی بکنیم دیدگاهمون رو مطرح بکنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم، یا با شماره 225009 شماره پیامک 30900 هم در واقع راهی است که میتونید پیامک بفرستید. برخی معتقد هستند که خب 10% داره از درآمد کنسرت ها برداشته میشه، بعد میره یه جایی توی کشور هزینه میشه برای مناطق محروم مثلا. اما برخی میپرسند که آیا این یک پشتوانه قانونی داره؟ یعنی این اجازه رو ما داریم در قانون این پیشبینی شده که ما یک پولی رو همینجوری سر خود تصمیم بگیریم از یک صنفی بگیریم برای اینکه میخوایم به مناطق محروم کمک بکنیم، یا نه باید برنامه‌ریزی و مدیریت مالی میکردیم یا به یه شکل دیگری از یه جای درستی تأمین بشه تا از درآمد صنف های مختلف به ویژه صنف های فرهنگی و هنری. حالا شما نظر بدین که آیا با اختصاص 10% از درآمد کنسرت ها به دولت و خزانه عمومی موافق هستین، عدد 1 رو به 30900 بفرستین، و یا مخالفید عدد 2 رو به 30900 بفرستید. یک گفتگو هم خواهیم داشت با آقای علی مغازه‌ای، پژوهشگر موسیقی که در این زمینه دیدگاه دارن، و همینطور آقای کیوان فرزین، روزنامه نگار و منتقد موسیقی، که ایشون هم همین حالا صدای ما رو میشنون. آقای مغازه‌ای سلام بر شما.
درود بر شما آقای شفتان.
خیلی به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید.
خواهش میکنم، خوشحالم.
زنده باشین. جناب آقای فرزین سلام و درود بر شما. آقای فرزین خوش آمدین به کافه هنر، درود بر شما، خیلی متشکرم. درود بر شما. زنده باشین. ما پیشتر هم یک نوبت به این موضوع پرداختیم، یک بار با مردم هم صحبت کردیم، الان دیدگاه های شنونده هامون رو هم میشنویم. اما آقای فرزین اگر محبت بکنید بفرمایید مختصر و مفید، به عنوان اینکه یک پیشگفتی باشه، که اصلا ماجرا چیه، چطور شده یک همچین قانونی تصویب شده، آیا میشه تجدید نظر هم درش اتفاق بیفته یا حتما باید اجرایی بشه، اینها رو بفرمایید تا برسیم به خوبی و بدی و انتقادها.
خواهش میکنم. بله، این قانون تقریبا اواخر سال گذشته در اصل ما به عنوان جامعه موسیقی مطلع شدیم که در مجلس به تصویب رسیده.
بله.
و قرارش هم بر این هست، یعنی موضوع قانون این هست که 10% از فروش بلیط‌های کنسرت‌های موسیقی در کلان شهرها اخذ بشه، به خزانه دولت بره و بعد در زیرساخت فرهنگی مناطق محروم.
بله.
این پول هزینه بشه.
بله.
طبیعتاً قانون به همین تقریباً کوتاهیه و یا دستورالعملی هم در کنارش
استثنایی هم قائل نشده
کلیست و خب طبیعتاً از همون اول واکنش هایی رو از طرف هم موزیسین ها هم به حساب نهادهایی که حالا یه مقدار بیشتر کار سمتی می کنن به وجود آورد و حتی در خود وزارت ارشاد هم در حوزه تخصصی معاونت هنری زیاد
بله
موافقت باید نداشت و دیگه بدون هماهنگی اون بخش این قانون به صحنه مجلس رفته بود و پیگیری شده بود که خب خیلی حواشی زیادی داشت. حالا گفتن
شما فکر میکنید بدون هماهنگی بوده واقعا؟ یعنی بی اطلاع بودن؟
خودشون میگن، حالا فقط من نیست.
بله، یعنی از هر
جامعه موسیقی که ما نتونستیم پیدا کنیم با کسی برای تهیه طب هماهنگی شده باشه یا کسی بپذیره که در تصویر این در همکاری یا همفکری داشته این جامعه موسیقی و خود معاونت امور هنری ارشاد هم در مصاحبه‌هایی که داشتن گفتن که از ارائه این طرح مجلس بی‌خبر بودن یا این طرح توسط معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت ارشاد به مجلس رفته که البته جناب آقای کارندیش هستن که خودشون هم در این زمینه هم یه جلسه ای با فعالان برگزاری کنسرت داشتن و هم طی مصاحبه ای نظرات خودشون رو اعلام کردن.
بسیار خوب، اجازه بدین دیدگاه یکی از شنونده های عزیزمون رو بشنویم.
من با این طرح موافقم. اگر این 10% اختصاص داده بشه برای شهرها و روستاهایی که تئاتر و سینما ندارن، خیلی خوبه. ما در روستا هستیم، نه تئاتری نه سینمایی، چیزایی که جوونا بتونن مشغول باشن. اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه. اصغر آگاه، دهپیش لارستان.
آقای مغازه‌ای، پاسخی برای این دوست عزیزمون داریم؟
بله، ببینید من خب وقتی که رو خط بودم متوجه شدم شما یک نظرسنجی هم مطرح کردیم. من فکر میکنم نتیجه این نظرسنجی نمیتونه اصلا منطق حاکم بر این رو جوابی بهش بده، به دلیل اینکه در ظاهر قضیه یک رویه درستی در پیش گرفته شده. ما یک برداشتی از یک ورودی انجام میدیم که یک کار خیر اصولی برای زیرساخت فرهنگی یا حتی
یعنی مقدمه برای درست، نتیجه میفهمین غلطه.
ببینید این پوپولیزمی که پشت این قضیه است، ببینید پوپولیزم تعریفایی داره، تعریف مالی این قضیه در واقع در اقتصاد
پوپولیزم منظورتون عوام فریبیه در واقع، یعنی
یک تفسیری از یک تفسیر خیلی ساده این پوپولیزم میشه عوام فریبی. ولی پوپولیست کسی است که برای مشکلات بزرگ راه حل های ساده و ناکارآمدی رو پیشنهاد میکنه. من نمیفهمم، یعنی وقتی میگن برای زیرساخت میخواین پول هزینه کنین، یک کسی هم یه طرحی میده،
بله،
انگار ماهیت این طرح یک پول درمانی است. جایی بی پولن، ما از پولدار پول بگیریم بدیم این بی پول مشکلش حل بشه. این که چه دردیه، چه مسکنی داریم؟ آقای کارندیش، آقای دوستان عزیزی که این رو مطرح کردن،
آقای کارندیش مسئولیتشون چیه؟ معاون حقوقی وزارت ارشاد،
معاون حقوقی و مالی وزارت ارشاد هستن.
بله،
معاون حقوقی و مالی ظاهرا در مجلس هم معاونتی که معاونت امور مجلس هم هستن.
چند بار تماس گرفته بودیم ما خانم سربازی با آقای کارندیش، از دیروز دوستان وقتشون رو گذاشتن برای تماس با جناب آقای علی اصغر کارندیش که یه فرصت کوتاهی بگذارن در کافه هنر پاسخ این نقدها رو بدن که یک طرفه هم ما وارد موضوع نشیم، ولی ایشون نپذیرفتن متاسفانه. به هر دلیل
حقیقتش این هستش که جناب کارندیش شأنشون عجل از این حرفا ظاهرن که به ماها جواب بدن. ما هم خیلی تلاش کردیم، ایشون یک بار با یک روزنامه، اونم روزنامه ایران، فقط اونم در حد چند جمله گفتگو کردن. در دیداری هم که ترتیب داده بودن با یک سری از افراد در حوزه رسانه صحبت کرده بودن، براشون بسیار از موضع، من تا اونجا که میدونم دوستانم اونجا شرکت داشتم، از موضع بالا با هنرمندان از این روی کرد صحبت کردم، با این روی کرد صحبت کردم که ما میخواهیم از موسیقی برای موسیقی درمان ایجاد کنیم برای مشکلات موسیقی. تو روزنامه ایران هم که خوندیم صحبتاشون که واقعا به نظر من تأسف‌بار. میفرمایند
یه مختصریشو بگین برای مردم که بدونن.
ما تو روزنامه ایران که مصاحبه که ایشون انجام داده بودن، ایشون به صراحت دارن میگن که این پولی که از این مسیر حاصل خواهد شد بسیار ناچیزه، حتی 1% بودجه وزارت ارشاد نمیشه و ما از این پول نگران نباشید برای مسائل حقوق حقوق و مسائل مالی وزارت ارشاد نمیخوایم استفاده کنیم برای زیرساختهای.
گفتن یک تا 10% یا یک تا چند درصد؟
نه گفتن این پول، یعنی حاصل این پول پیشبینیمون این هست که آنچه که از این محل درآمد ایجاد میشه در نهایت مثل 1% از بودجه وزارت ارشاد.
گفتن کل این مبلغ حدود 1-2% اعتبار وزارت خونه است. این حالا من چون متن پیدا کردم اینش
میگن اگر این محقق بشود این حاصل این درآمد در حد 1% از درآمد ها.
خب چرا از خیرش نمیگذرن که اینقدر ناچیز هم هست؟
نه تنها باید از خیرش بگذرن، علاوه بر اینکه باید این اتفاق بیفته چون خیری نداره.
این رقم چقدر هست؟ چقدر تخمین زده شده؟
پیش بینیشون اونجورایی که ما شنیدیم، ببینید من شخصا یک بارم خودم یک یادداشتی در همون روزنامه ایران نوشتم، متأسفانه نصفش چاپ شد. ما درخواستمون این هست که اولا که آقا این ماده رو علنی نشون بدین چف. ما توی من توی سایت مجلس هم توی لایحه بودجه نگاه کردم، پیداش نکردم، از دوستان پرسیدم این متن رو بخونیم. خودشون معلوم هم نیست، انگاری که یک تصمیم محفلی گرفته شده. جامعه موسیقی طبق قوانین کشوری، جامعه موسیقی و البته هنر در ایران به اندازه کافی مشکلات داره. به این مشکلاتی که جامعه موسیقی و هنر داره اضافه کنید مشکلات اجتماعی حاصل از شرایط روز کشور و جهان رو، این در این شرایط بیان به جای این که درمانی از دردها بکنن یه دردی هم اضافه میکنن و اسمش رو به راحتی با پول درمانی که به اصطلاحی که حالا بعضی از جامعه شناسا به کار میبرن، پول درمانی یعنی گرفتن پول از پولدار دادنش به فقیر. اگر تازه محقق بشه که من متوجه
این کار رابین هود انجام میدادی.
بله در واقع رابین هود بار به قول آقای
صدای عزیز فرزین. صدای عزیز مردم رو بشنویم بعد با آقای فرزین برسیم.
من به عنوان یه مخالف این کار بپرسم که آیا این 10% که میخواد اختصاص داده بشه به این کار آیا جیب من تماشاچی قراره بره؟ یعنی این که مثلا 10% رو قراره روی بلیت ها کشیده بشه یا نه از مبلغ کلی کت میشه؟ اگه قرار باشه که دوباره مبلغ رو ببرن بالا، خب این یه مقدار باعث میشه که مخاطبین این حوزه کم بشن. یه خواهشی دارم، یه گزارش کار هر چند وقت یه بار بگن که آقا اینقدر مبلغ به صندوق واریز شده، در این جاها هزینه شده، بازخوردش این بوده. ببین گفتم مردم بتونن با این موضوع کنار بیام.
آقای کیوان فرزین، یه دوست دیگر هم نوشتن 6290، نوشتن به نظرم دولت هر کجا کمبود بودجه میاره دست تو جیب مردم اصناف و اینها میکنه. حالا دیدگاهشون رو به همین صراحت نوشتن، بفرمید.
خواهش میکنم. بله خب طبیعتاً چون ما خودمون جزو کسانی هستیم که به این قانون اعتراض داریم، خب این دوستانی که مشابه پیام ها رو میدن خیلی حرفی، یعنی همون حرف ماست تقریباً. ولی در مورد اون دوست اول که گفته بود، بله ما مشکلات زیادی در روستاها داریم و قبولم باید بکنیم که باید زیرساخت های فرهنگی در روستاها در شهرهای کوچیک پررنگتر بشه. اما مشکل اساسی اینه که این طرحی که داده شده اصل کار رو میزنه، بعد میخواد زیرساخت برای چیزی درست کنه که خودش از بین بردتش. ببینید در اصل من فکر میکنم ما یه مشکلی که در حوزه مدیریت کلان موسیقی داریم
بله
در جاهای مختلف اینه که مدیران که در این حوزه تصمیم گیرنده هستن اطلاع کافی از اون حوزه ندارن و بر اساس ایده هاشون و شخص خودشون قضاوت میکنن و ظاهرا نظر زیادی هم به مشورت و مشاوره با افراد مختلف ندارن. ببینید در اصل ما در حوزه موسیقی دو بخش اصلی داریم که اصل مهمترش همیشه اون بخش هنری ماجرات و یک بخشش بخش صنعت موسیقیه، اون بخش تجاری موسیقیه یا همون موسیقی حالا میشه گفت تا حدود زیادی پاپیولار.
بله.
که در اصل این جزء صنعت موسیقی محسوب میشه. این هدفش درآمدزایی از
بله.
یک بیسمنت هنری، از یک محتوای هنریه. بله. پس سلیقه مردم رو میبینه به سمت هنرمندهاش، سلیقه خودشون رو با مردم هماهنگ میکنن. خب یه بخش هنری ماجرا داریم که هنرمند به عنوان کسی که اینجا جامعه رو میکشه بالا. بله. نه اینکه خودش رو در سطح جامعه بیاره در موضوع تخصصیش، سلیقه تخصصی.
ما صدای مردم رو اجازه میدین بیشتر پخش کنیم، یعنی حالا تو فواصل بفرمایید تکمیل بکنید. خواهش حتما. بله
این طرح بر اساس فقط اون بخش پردرآمد موسیقی که شاید 1-2% جامعه موسیقی ماست تهیه شده، یعنی اگر
بگیریم 100,000 نفر در موسیقی دارن فعالیت میکنن و از راه کنسرت، حالا این عددی که میگم مثاله، ارتزاق میکنن، شاید از این 100,000 نفر 100 نفرن که درآمدهای کلان دارن، اون بقیه به زور دارن پیش میبرن. و اتفاقا این قانون اون اصل ماجرا رو مورد خطر قرار میده، یعنی موسیقی هنری رو تعطیل میکنه، بخش فرهنگی رو ضربه میزنه، بعد میخواد بره توی منطقه
چون مرحوم. هیچ استثنایی هم قائل نشده در واقع، یعنی موسیقی نواحی شما بخوای بری کنسرت بدی، موسیقی سنتی و ردیف دستگاهی، موسیقی پاپ، هیچ کدوم فرق نمیکنه از نظر این قانون.
این ضررده هم هستن یا به زور یر به یر میکنن
بله.
و به سختی پیش میرن،
بنابراین
تمام بله. اینها در خطر میفته.
خیلی
بله، من در خدمتتون هستم.
صدای عزیز مردم رو بشنویم.
من سعید شریف‌زاده هستم، خراسان جنوبی، شهرستان بوشویه. این کاری که میخوام انجام بدیم واقعا کار خیلی درستیه، چون الان ما جوانایی که داخل شهرستان حالا بوشویه هستیم واقعا سرگرمی رو نداریم، چون که نیاز نیست واسه یه دونه فیلمی که انجا بکوبیم بریم مثلا فردوس یا طبس که سینما دارن، تو همین شهر خودمون دو قدم بریم سینما نگاه میکنیم و واقعا هم خیلی خوب میشه.
اگر این 10% معلوم بشه که برای چیه، آدم بهتر میتونه تصمیم بگیره، چون 10% مشخص نیست بابت چیه. پرتوی هستم، سر فیلبند آمول.
اگر واقعا اینطوری باشه که 10% آیدی رو دولت بیاد هزینه بکنه برای شهرهایی که محروم هستن از مراکز فرهنگ، من خودم به شخصه استقبال میکنم. خیلی از شهرها و مناطق دور افتاده واقعا حتی شاید یه دونه سینما یا تئاتر هم نداشته باشه. مثلا الان همین شهر اردستان، نطنز که حالا کنارشن هست، مراکز فرهنگی مثل تئاتر، سینما اینا اونجا نیست. خب جوونا اونجا بالاخره نیاز دارن که اوقات فراغتشون رو از این مراکز فرهنگی استفاده کنن.
بره شدیدن مخالفت میکنم، چون وقتی جایگاه مالیات و عوارض مشخص میشه و مطرح میشه و پرداخت میکنند، جایی برای 10% وجود نداره. اگر 10% رو بخوان مناطق محروم کشور به کار ببرند، باز هم مخالفم، چون هزینه در آن مناطق رخ نخواهد داد. من حضوراً مناطق رو دیدم و میدونم این حرکت خاصی صورت روشون نگرفته و خیلی خیلی ضعیف، شاید در حد 5%. پس شدیدن مخالفت میکنم.
موافق هستم واسه این که اگر این 10% به دولت که بدین تشویق بشه که ویتا اونجا که بشه مجوز صادر کنم واسه کنسرت ها، گروه های مختلف سرا مجوز بگیرم.
خب این نظرات مردم بود که شنیدیم. آقای کیوان فرزین، آقای علی مغازی، یه دوست دیگرم نوشتن سلام عصرتون خوش آقای شهرزاد. این یه نوع پولشویی است به نظر من. شهرزاد با شماره پایانی 1008 نوشتن. پولشویی یک تعریفی داره، یعنی یک پولی ریشه و منشأ فاسد داشته باشه، بعد این رو یک کسی بیاد مثلا در ظاهر فعالیت فرهنگی مثل ساخت فیلم، مثل برگزاری کنسرت، مثل برگزاری تئاتر، این رو بیاد یک صورت و ظاهر صلاحی بهش ببخشه، یعنی ظاهر و صلاحش بکنه به اصطلاح، این پول کثیف رو بعدم بگه من کار فرهنگی میکنم، اینو وارد بانک بکنه و وارد، یعنی یک پول تمیزی ازش در میاد، حتی ممکنه پول کمتری باشه ولی تمیزه و کسی دیگه کاری باهاش نداره. برخی که معتقدند برخی از کنسرت گذاران معدود دارن پولشویی میکنن، یعنی پولهای آلوده رو وارد فضای اجرای کنسرت میکنن، حالا این سوال رو هم باید در کنارش پاسخ بدیم که دولت وقتی شریک اینهاست اون وقت نقش دولت چیه؟ یعنی شراکت در اون نوع پولشویی است به جای اینکه روبروش بایستن، اگر که واقعا این صحت داشته باشه قابل بحثه. آقای مغازی صحبت‌های پایانی رو خواهش می‌کنم بفرمایید. ضمن اینکه من بگم الان 34% مخاطبان ما در رادیو ایران فقط با ارسال عدد 1 به 3900 موافق این طرح هستند، یعنی اختصاص 10% از درآمد کنسرت ها به خزانه عمومی کشور، و بیش از 65% با ارسال عدد 2 به 3900 که کماکان این نظرسنجی ادامه داره مخالف هستند و به هر حال این طرح رو نپذیرفتن. دیدگاه های شما رو برای یک جمع‌بندی بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید اولا که خود زمان خیلی کمه و ما حرفای زیادی داریم و جا میمونیم،
بحث رو انشالله ادامه میدیم، این بحث ساده ای نیست که ازش بگذاریم.
باز هم من تاکید دارم
چون آقای کارندیش هم همچنان ما دعوت میکنیم باز هم از این بله بتونیم باشون صحبت.
انشالله تشریف میارن تو برنامه. ببینید بازم عرض میکنم نظرسنجی نمیتونه مبنای درستی باشه ولی میگذاریم ازش و این بحث که شما رو من متوجه شدم میلتون و اشتیاقتون.
الان با نتیجه نظرسنجی شما مخالفی یا موافق؟ یعنی
اصلا مخالفم به دلیل اینکه آن کسانی که همون 30% اقلیت چالا اقلیت معنی
آها با اون 30% هم مخالفین شما؟
مسلما اونها متوجه نیستن که فکر میکنم طرح خوبی است. اگر ما توضیح ما رو و در واقع توضیحات کافی بشه
میفرمایید اگر تبیین بشه متقاعد میشن که بله این طرح غلط.
من معتقدم حتی یک نفر ممکنه راضی نباشه به این طرح. فقط آقای کارندیش احتمالاً رأی میدن طرح خوبی است ولی میگذرم از این موضوع. اشتیاق شما رو هم قابل ستایش میدونم که میل داشتین هم مثبت نظر مثبت بشنویم هم نظر منفی، در حالی که همون طبق آمار هم که 30-60 بود و دو برابر نظرات منفی پخش میشد، یک دو به یک بعد پخش شد. اشکالی هم نداره، شما لطف کردید برنامه خواهانید که برنامه بی‌طرف به نظر برسه و هست، اما اینکه این طرح رو میفرمایید جمع‌بندی کنیم تموم بشه این صحبت. ببینید طرحی که به شکل ساده انگارانه بعد از 40 سال برای ساختن زیرساختهای فرهنگی در همون شهرهایی که دوستان میگن ما سینما نداریم، ما اوقات فراغتمون مشخص چیکار کنیم، بعد از 40 سال برای فراهم کردن مسائل و مشکلات مختلفه در اون شهرها و حل این بحران اون شهرها میان به شکل ساده انگارانه میخوان از کنسرت گذار و هنرمند پول بگیرن که برای اونا کاری بکنن که نخواهد شد محقق، نخواهد شد به جرأت میتونم بگم. اما با تمام این احوال یک همچین دیدگاهی همچین طرحی با وجودی که با ظاهر به قول خیلی ظاهر خوبی رو داره پیش میبره
بله.
در نهایت تبدیل میکنه موسیقی هنری رو در واقع با این کسی که گفته بود پولشویی و شما توضیحات مبسوطی فرمودین موافقم به این معنی که افرادی که توان پولشویی دارن ممکنه وارد جذب این کار بشن چون بله. احساس میکنن که از یک کنسرت میتونن مثلا بلیت بفروشن در حد 500,000 تومان، چه درآمد خوبی هم هست. بعدش هم میگیم ما به دولت کمک میکنیم، ما به زیرساخت کمک میکنیم، ممکن میشه اصلا ادهی مثل سینما که معتقدم خیلی از کارشناسا و حتی دولت معتقد پولهای کثیف وارد سینما شده، پولهای کثیف وارد تهیه کنندگی موسیقی هم میشود و موسیقی ایران به سمت ابتذال بیش از پیش خواهد رفت و در نتیجه ما ممکنه به زودی بشنویم ترانه هایی که زمان شاه هم معتقد بودن، زمان قبل از انقلاب هم معتقد بودن اینا مبتذلن. ما به مرور معتقد میرسیم به موسیقی های بسیار.
حالا به اینم میخوام اشاره بکنم آقای فرزین، شما هم پاسخ بدین آقای مغازه‌ای. کلا البته 2 دقیقه فرصت داریم ولی این بحث رو بدونید که ادامه میدیم ان شاء الله با حضور شما و هنرمندان دیگه، چون 2000 نفر هنرمند موسیقی دست کم با این طرح مخالفت کردن، یعنی خود هنرمندان. بنابراین با تعداد دیگری از دوستان هم میتونیم صحبت بکنیم. یه عزیزی پیامک دادن چه کسی تضمین میکند این 10% در مسیر انتقال به شهرستان توسط برخی مدیران آنچنانی تحلیل نرود؟ این هم شکیست که دارن، باید ضمانت های قانونی برای اجرا فراهم بشه. 07-15 تازه اگر که این قانون بخواد اجرا بشه که داره اجرا میشه الان، بدونید که داره اتفاق میفته. اما آقای مغازه یه نکته مهم همین مسئله نظارت کیفیه، یعنی اگر دولت خودشو شریک کنسرت گذار بکنه دیگه اصلا میتونه نقش نظارتی هم داشته باشه، بگه آقا این غلطه نباید اجرا بکنی، این ترانه غلطه، این به زبان فارسی لطمه میزنه. یعنی شراکت دولت با این کنسرت گذاران، حالا اون قسمتی که دارن کار بازاری میکنن، این آیا درسته؟ 1 دقیقه کلا فرصت داریم.
یک دقیقه. ببینید تمام دولت در طول این 20 سال اخیر دست کم تمامی ساختار دولت به جایی که لازمه میگن خصوصی سازی، واگذاری، نمیدونم اعتماد به بخش خصوصی. اینجا دوباره میخوایم یک علاوه بر اینکه بخش خصوصی که ممکنه کاری بکنه رو میبندیم و هنرمند رو دست و بالش رو میبندیم، دوباره بیان یه نظارت بشه اعمال کنیم. این همه نظارت به کجا رسیدیم؟ ما با تمام نظارتایی که پارسال در دفتر موسیقی برخیشون برداشته شده وضعمون این بوده، حالا ما میخواییم هم ازش خفش کنیم هم نظارت هم اقنه کنیم بهش و در واقع یک یا شیر بیال و دم اشکم از موسیقی بسازیم که نه موسیقی است نه هنر است.
چون آقای مغازه‌ای گفتن وضعیت ترانه ها مبتذل شده، پس طبیعتا نظارت کمکاری کرده. گفتم شاید این تعارض ایجاد بشه که از این طرف داریم میگیم شما کنسرت برگزار بکنید حالا با هر ترانه، چون ما 10% شریکیم و خیلی بنابراین سختگیرم نخواهیم بود در مورد چیزی که توش منفعت داریم. از این زاویه میتونیم بعدن بحث رو با هم ادامه بدیم. موافقین؟ آقای کیوان فرزین سپاسگزارم از شما، آقای علی مغازه‌ای از شما هم همینطور سپاسگزارم، آقای علی اصغر کارندی شما رو دعوت کردیم و پاسخگو نبودید، باز هم دعوتید به این برنامه. سپاسگزارم. بهنام سلیمیان صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این برنامه. آمار نهایی این است که 32% شما گفته اید که موافق این اختصاص 10% از درآمد کنسرت ها به دولت و خزانه عمومی هستین، اما 67% مخالفت دارید این بحث رو.